ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات حکومت ترکیه میگویند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به همتای ترکیش از عقب نشینی نیروهای کرد سوری به جانب شرق دریای فرات اطمینان داده است. عقب نشینی کردهای سوری از نقاط نزدیک به سرحد ترکیه یکی از مهمترین خواست انقره بوده و این کار یک روز پس از آن صورت میگیرد که ترکیه به منظور دفع تهدیدات از سوی گروه داعش و جنگجویان کرد برای نخستین بار یک عملیات گسترده زمینی را در قلمرو سوریه آغاز کرده است. در این رابطه همکار ما سید عزیز الرحمن گزارش دارد.
برخی از مقامات در وزارت خارجه ترکیه که نخواسته اند نامهایشان افشا گردد خبر داده اند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک صحبت تلفنی با همتای ترکیش مولود چاوش اوغلو ضمن بحث در مورد عملیات نظامی نیروهای ترکی در شمال سوریه به انقره اطمینان داده است که نیروهای کردهای سوری در حال عقب نشینی به طرف شرق دریای فرات می باشند. جنگجویان کردهای سوری که حمایت ایالات متحده را نیز با خود دارند توانستند که در شمال سوریه تقریبا تمامی نقاط نزدیک به سرحد ترکیه را از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش پاک سازند. اما ترکیه این پیشروی کردهای سوریه را به دیده یک تهدید می نگرد و انقره به این باور است که کردنشینان هر دو طرف سرحد در تلاش ایجاد یک قلمرو خود مختار می باشد. در این حال در ادامه عملیات تازه آغاز شده نیروهای ترکی در شمال سوریه حدود 10 تانک اضافی ترکیه امروز نیز وارد سوریه شدند. ترکیه این عملیات را پس از حملات اخیر بمی در آن کشور آغاز کرده است و میگوید که هدف از این کار پاکسازی مناطق شمالی سوریه از وجود جنگجویان داعش می باشد.
در حال حاضر نیروهای آزاد سوری و نیروهای محلی شهر جرابلس را از گروه داعش دوباره تصرف کردند. ما گزارش های داریم که داعش جرابلس را رها کرده است.
ایالات متحده در حال از عقب نشینی کردهای سوری به ترکیه اطمینان می دهد که جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما به منظور بهتر ساختن روابط تیره شده میان انقره و واشنگتن روز گذشته به ترکیه سفر کرده بود. روابط میان دو کشور پس از آن به تیرگی کشید که ایالات متحده تقاضای ترکیه مبنی بر استرداد فتح الله گولن را که انقره او را عامل اصلی کودتای نافرجام اخیر در آن کشور می داند رد کرد. واشنگتن شرط اصلی استرداد فتح الله گولن را ارائه شواهد کافی از سوی انقره می خواهد.
زمانی که به یک محکمه امریکایی بروید شما نمی توانید که بروید و بگویید که این یک مجرم است. شما باید بگویید که این مرد و یا زن است که این جرم را مرتکب شده است.
معاون رئیس جمهوری ایالات متحده طی سفر دیروزش به انقره با مقامات ترکیه اطمینان داد که یک گروه مشترک از متخصصان ترکی و امریکایی معلومات در دست داشته را ارزیابی خواهند کرد تا ببینند که آیا شواهد کافی مبنی بر دست داشتن فتح الله گولن در کودتای نافرجام ترکیه وجود دارد یا خیر.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید و این هم آخرین گزارش این برنامه. با آنکه بیش از 24 ساعت از زلزله شدید روز گذشته در ایتالیا می گذرد، گروه های نجات تلاش می کنند افرادی را که احتمال در زیر آوار سقف‌های فرو ریخته گیر مانده اند نجات دهند. این در حالی است که پس از زلزله روز چهارشنبه به شدت 6.8 درجه ریکتر مناطق شمال میانمار را لرزاند. رئیس جمهور آن کشور گفته است که معابد باستانی باکان نیز در آن مناطق آسیب دیده است. در این رابطه رویا زمانی گزارش دارد.
تازه ترین رقم تلفات ناشی از زلزله صبح روز چهارشنبه در بخش‌های مرکزی ایتالیا 247 تن اعلام شده است. رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که شدت آن زلزله به 6.2 ریکتر می‌رسد که ساختمان‌های زیاد را واژگون کرده است. میتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا توسط هلیکوپتر به مناطق آسیب دیده سفر کرده و در دیدار با تعداد از کارکنان و داوطلبان امور نجات از کار خسته ناپذیرشان قدردانی کرد. اما از صحبت با خبرنگاران به این دلیل خودداری ورزید که گویا هنوز وقت مناسب برای صحبت کردن در این مورد نیست. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده شدت این زلزله را 6.2 ریکتر و محراق آن را 10 کیلومتری جنوب شرق شهر نوریکا تعیین کرده است. تکانها حتی در شهر روم در 150 کیلومتری مرکز این زلزله حس می شد. حمله نجات به تلاش‌های خود جهت ردیابی تعداد از باشندگان مناطق متاثر شده که زیر انبار کانکریت و خاک گیر ماندند ادامه می دهند. در اثر این زلزله 3 شهر منطقه مرکزی ایتالیا با خاک یکسان شده است. در همین حال یک سخنگوی سازمان مسئولیت ملکی ایتالیا امروز پنجشنبه گفت که به تعداد 2400 امداد رسان و 3000 رضاکار به 3 منطقه‌ای که بیشترین و زیادترین زیان را متقبل شده اعزام شدند.
یومینی و دونه دلی نوستره فورسه دی پولیسیا که بدیته
امیدوارم اگر به جزئیات بپردازیم به تعداد 1000 زن و مرد از افسران پلیس، بیش از 1000 کارکن اطفایت در عرصه های مختلف مأموریت امداد دخیل می باشند. باید یادآور گردیم که بیش از 4000 سرباز قوای مسلح هم و 3000 کمک رسان از ادارات مختلف دیگر با ما همکاری می کنند. اداره محافظت عامه ایتالیا گفته است که صدها نفر دیگر در آن حادثه زخمی شدند و در حال حاضر 2500 تن از آسیب دیدگان به سرپناه موقتی نیاز دارند. کارمندان نجات در تلاش نجات افراد از زیر آوار بجا مانده از این زلزله ویرانگرند و به گفته آنان احتمال می رود که شمار تلفات از این هم بیشتر شود، زیرا تا کنون تمام آوار پاکسازی نگردیده و گزارش ها از تمام ساعات آسیب دیده جمع‌آوری نشده است. در سال 2009 نیز زلزله شدید شهر لا اکولا در نزدیکی محل زلزله کنونی را تکان داد که در آن کم از کم 300 نفر جان خود را از دست داد. اما مرگبارترین زلزله در تاریخ ایتالیا در سال 1908 به وقوع پیوست که منجر به سونومی نیز شد و 80000 نفر را عمدتاً در ساحات ریگو، کالابریا و سیسیلی هلاک کرد. در همین حال پس از زلزله به شدت 6.8 به مقیاس ریکتر روز چهارشنبه که مناطق شمال میانمار را لرزاند، رئیس جمهور آن کشور از معابد باستانی باگان دیدن کرد. گزارش ها می رساند که زلزله میانمار بیشتر به ساعات میراثی و سیاحتی آن منطقه آسیب رسانیده است. در همین حال هانکو وزیر امور مذهبی و فرهنگی میانمار که از آن ساعت دیدن می کرد گفت باید تلاش کنیم که از همچو خسارات در آینده جلوگیری شود. امیگوید قبل از بازدید از این ساحات مشاوره حکومتی به ما گفت باید تلاش های صورت گیرد تا از خسارات معابد در آینده جلوگیری شود و همچنان او بیان داشت نقاط فرسوده دوباره احیا گردد، اما باید شکل تاریخی خود را از دست ندهند. در این زلزله کم از کم 4 تن کشته و حدود 185 معبد خساره دیده است. مرکز این زلزله در 25 کیلومتری غرب چاوک در جنوب باگان موقعیت داشته است. باگان دارای بیش از 2200 ساختمان است که قدامت معابد آن به قرن 10 الی 14 میلادی تعلق می گیرد. در حالی که بسیاری از این معابد نیاز به تعمیر دارد، اما شمار زیادی آن با کمک اداره یونسکو تعمیر شده است.
لیگ رادیویی سلام شنونده های عزیز، علاقمندان ورزش و دوستداران برنامه لیگ رادیویی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شام و شب همه شما بخیر در هر جایی که هستن و آواز ما رو میشنوین. قدیر مشرف هستم و خوشحال هستم که یک باری دیگر با تقدیم برنامه تازه ترین رویدادها و انکشافات ورزشی را در داخل و بیرون از افغانستان همراه شما شریک می سازم. تازه ترین خبری که در رابطه با دنیای ورزش و بزرگترین رویداد ورزشی جهان که قرار است ماه آینده در شهر ریو دی جنیرو برزیل برگزار شود، او بازداشت 10 تن از برزیلی ها توسط مقامات امنیتی برزیل است که اونا را بزن ارتباط با گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. مقامات امنیتی میگن این 10 تن که از طریق تویتر و واتساپ با یکی دیگه خود ارتباط داشتن و پیام ها را رد و بدل میکردن، هم دیگه خود شخصا نمیشناختن، تلاش داشتن تا یک سلسله اعمال دهشت افغانی را در جریان رقابت های المپیک 2016 ریو دی جنیرو که قرار است در ماه آگوست برگزار شود رو اندازی بکنن. شنونده های عزیز، عمدترین رقابتی که در عمدترین رقابت های که در سال 2016 برگزار میشه بر علاوه جام ملت های اروپا، یکی هم رقابت های المپیک 2016 است که پیش از آغاز از این یک سلسله گفتمان ها و شک و تردید های را در اذهان عامه، مبصرین و کارشناسان امنیتی و صحی ایجاد کردند. عمدترین موضوعی که صد راه برگزاری از این رقابت ها بود، عدم آمادگی کامل برزیل برای این رقابت ها بود. دوم چیزی که نگرانی برگزار کنندگان کمیته ریاست بین المللی المپیک برانگیخته بود، او شیوع بیماری زیکا بود که بیشترین افراد در برزیل مصاب ساخته بود و باعث زی میشد تا او از خانم هایی که باردار هستند اطفال معیوب با بیماری که سرشان خورتر از اونا را که برای مایکروسفالی یاد میکنن به دنیا برن، که البته یک سلسله نگرانی ها را ایجاد کرده بود که آیا کشورهای از بیرون از برزیل حاضر خواهد شدن که ورزشکارای خود و یا هم تماشاچی ها و علاقمندان از این کشورها که تعدادشان به صدها هزار نفر میرسه و قرار است برای مشاهده از این رقابت ها به ریو دی جنیرو برن، محفوظ و مسئول خاط ماندن یا خیر. و پس از او چیزی که بسیار زیاد عمده است و مسائل امنیتی است که برزیل، خود مقامات برزیلی و سایر کشورها را نگران ساختن، بویژه پس از شدت فعالیت هایی که تحت نام گروه داعش چه در داخل کشورها و چه در بیرون از او راه‌اندازی میشه و افراد مختلف به نام ها و با شیوه های متفاوت وفاداری خود به این گروه اعلام میکنن و یا هم خود گروه مسئولیت از این عملات به عهده میگیرن. این چالش های عمده است که در سر راه رقابت های عمده ریو دی جنیرو المپیک برزیل وجود داره و دیده شده که چقدر میتونه که این برای در حضور تماشاچی ها و بازیکنان المپیکی کشورهای مختلف جهان در ریو تأثیر گذار باشه و ای که مردم بدون از اینکه موضوعات مد نظر بگیرن در این رقابت ها شرکت خواهد کردن. بر صورت ما تازه ترین مسائل بحث هم شما خواهد رساندیم، ولی در برنامه امشب ما روی یک موضوع عمده قانونی صحبت میکنیم که در اثر تلاش ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در این اواخر تهیه شده، از نوشته شده و قرار است که این توشیه شده و بالاخره جامعه عمل به خود بگیره. او مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش است. شما خودتان هم خبر دارین که از چند روز به این طرف نشست های مشورتی برای روی بازنگری و شاید هم ایجاد اصلاحات در مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش در شهر کابل در هتل کانتیننتال راندوزی شده بود. اما روی زمین موضوع جناب آقای ناصر هوتک، معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در برنامه با خود داریم تا روی خود از این مسوده و روی قانون و همچنان روی مسائلی که در نشست‌های چند روزه با سایر ورزشکارا و پیشکسوتای ورزش افغانستان در میان گذاشته شد برای شما شنونده‌های عزیز معلومات بدن. جناب آقای هوتک سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه وقتتون دادن، خوشحال هستم که در برنامه هستین.
سلام به شما و سلام به همه شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا. مدهمتان است.
تشکر. جناب آقای هوتک، میشه اول بر ما بگوین که یک معلومات کلی در مورد از قانون بتن که در چند فصل و ماده است و هدف از ایجاد و طرح از این قانون چی بود؟
این مسابقه قانون تربیت بدنی و ورزش از طرف هم اداره تربیت بدنی و ورزش در 18 ماده و 65 18 فصل و در 65 ماده تنظیم شده و هدف از این نقطه پایان گذاشتن نقطه پایان و دشواری های ورزش افغانستان است. بدون شک ورزش افغانستان روز تا روز از نظر نفوس گسترده میشه و دستاوردهای فراوان داره، اما ما با مشکلات متعدد در عرصه ورزش در افغانستان روبرو بودیم و کوشش شده که اگر این قانون بعد از مرحله تصویب و تصویب شد و پس از انفاذ از این ما بتانیم به دشواری ها و مشکلات ساختاری و فنی ورزش افغانستان نقطه پایان بگذاریم.
جناب آقای اوتک، در ثور سال 1366 خورشیدی هم یک مقرره کمیته دولتی تربیت بدنی و سپورت منتشر شده بود و او فکر میکنم تا بالا هم مریول اجراس و تطبیق میشه. چه تفاوت بین از این قانون و او قانون وجود داره؟
اگر تشبیه کنیم میشه بگیم تفاوت زمین تا آسمان. او مقرره سال 1366 فقط در دو سه صفحه بود، میشه که به عنوان گام نخستین یا گام آغازی به خاطر قانونمند ساختن ورزش رو از اون نام ببریم، اما او وقتی ساخته شده بود که شمار فدراسیون افغانستان به 10 نمیرسید و شمار تمام ورزشکار افغانستان به 5000 نمیرسید، در حالی که ما فعلا 54 فدراسیون داریم. ورزش در تمام ولایات و در تمام ولسوالی ها و قضیه ها به شکل طبیعی گسترش یافته. ما حالا تنها شمار ملال های ما از میدان رقابت های بین‌المللی از 1000 بیشتر است و تنها اعضای تیم های ملی ما از 5-6000 بیشتر است. به این خاطر اون مقررات پاسخگوی نیازهای مدیریت ورزش افغانستان با این وسعتی که تقریبا بیشتر از 3 میلیون ورزشکار است، او پاسخگوی از این نبود و از طرف دیگه طرز العملی که به خاطر تطبیق بهتر از اون مقرره بود او متاسفانه وجود نداشت.
بسیار خوب. یک موضوعی که خیلی ها قابل بحث است و همچنان نیاز داره به تشریح است که چقدر اون مقرره برش اهمیت قائل بود، چقدر قابل تطبیق بود و چه تضمین وجود داره که این مقرره قانون هم بتانه که جایگاه درست و تطبیقی و عملی را در بین ورزشکارا و فدراسیون ها به خود بگیره، یا که خدا نخواسته مثل از اون مقرره که چند شما کم گفتن ولی قانون است، چی یک خط باشه چی 1000 صفحه، مثل از اون از دیده بیرون گذاشته نمیشه و چشم پوشی نمیشه از پیشش.
کارمندی شما در مورد ارزش قانون بدون شک کاملا درست است. اون مقرره هم اما مواردی را که در اون ذکر شده بود او تقریبا در یک حد تطبیق می شد، اما تطبیق قانون یک بحث جداست، ساختن قانون یک بحث کاملا جداست. تضمین قانون ارتباط داره به چگونگی شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نه ما نه هیچ ورزشکار دیگه نمیتونم که در یک مرحله که فقط وظیفه‌شان از شناسایی مشکلات ورزش است و راهکارهای مناسب از اونا ما یک تضمین بگیریم که گویا شما چی تضمین وجود داره که 10 سال بعد یا 5 سال بعد بتونیم این قانون تطبیق کنیم. شما بهتر میدانیم که تطبیق قانون مستقیم در هر رشته از ورزش و در دیگر ساعت قانون اساسی شما میبینیم که قانون اساسی افغانستان مورد پذیرش جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار گرفته، اما در بعض موارد نقض میشه. اینال نقض قانون ارتباط مستقیم به چگونگی مواد یا فصلهای از قانون کمتر داره، زیادتر ارتباط مستقیم به شرایط محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور داره.
بله. جناب آقای هوتک، در فاصله زمانی کمی که من تانستم یک نظر به این مسوده قانون که شما برم روان کردن بندازم، در بخش صلاحیت ها و وظایف را که ریاست عمومی عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان به عهده داره، مسائل زیاد را مد نظر گرفتن. چقدر زیاد این قانون صلاحیت ریاست تربیت بدنی را در مقایسه با گذشته بیشتر ساخته، یا ای که صلاحیتش کمتر ساخته و بیشتر فدراسیون ها را برای طرز عملشان مستقل عنوان کرده و قلم داد کرده؟
تشکر. یک به دوستایی که مصاحبه قانون نخوانده بودن، اول با یک پیشداوری فکر میکردن که ریاست تربیت بدنی صلاحیت های فدراسیون ها را محدود کرده.
بله.
شما هم حتما متوجه شدین این چون یک دید استبدادی در ساختارهای ادارات افغانستان متاسفانه در گذشته وجود داشته، همین دید در ورزش هم بدون شک گسترش یافته و تعداد صلاحیت اکثر فدراسیون ها را ریاست تربیت بدنی قبل در قبضه خود گرفته بوده و اونا را تقریبا به نحو گروگان گرفته بود. این قانون کوشش کرده که صلاحیت های هر اداره را به شکل منطقی پس و اونا دوباره بده و به این قانون هیچ صلاحیت بیشتر فراقانونی غیر از اینکه به تربیت بدنی داده نشده حتما شما نخواندین بار مسئولیت ها و مکلفیت های تربیت بدنی بیشتر شده و در پالوی از او به خاطر از اینکه فدراسیون ها بیشتر بتانند به عنوان نهادهای مستقل تربیت بدنی حتی مسئولیت گرفته که در مواردی که فدراسیون ها ضرورت دارند بر از اونا همکاری کنند.
بله.
یعنی به حساب در کلیت اگر خدمتتان عرض کنم اینجا هیچ صلاحیتی زیاد نشده، در عوضش مسئولیت ها و مخالفیت ها زیاد شده و استقلالیت
فدراسیون هم
بیشتر تضمین شده.
کاملا. ما به ویژه شنونده های عزیزان چرا که ما خواستم میره از زبان آقای هوتک بشتیم ویسه که اگر شما این قانون بخوانن در فصل دوم در بخش وظایف در ماده هشتم صلاحیت هایی را که گفته حدود 27 صلاحیت است که ببینن آخرش گفته یه چیزها فراهم میشه و یک نکته خوب است که این نیست که این کارا را برای سایر ورزشکارا یا فدراسیون ها را ملزم دانسته باشه که شما باید این کارا بکنن، حالا که بسیاری از تسهیلات تلاش شده تا این که برای فدراسیون ها و برای نهادهای ورزش ای فراهم شد. جناب آقای هوتک، یک موضوعی که به عنوان یکی از ورزشکارهای پیشین افغانستان امروزتون صحبت بکنم او مشکلات بودجه‌ای در خود نهاد ریاست تربیت بدنی و ورزش بوده که همیش ورزشکارها زمانی که بر سفر رفتن یا ای که از سفر ماندن نبود بودجه را در اینجا قلمداد کردن. در ماده نهم تشکیل بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مطابق به نیازهای اداره ورزش کشور در اینجا ثبت شده. میشه که این موضوع یکم که وضاحت بتن ورزشکارا یا میتونن بعد از این امیدوار باشن که از سفرهای ملی و بین المللی باز نمیمونن به خاطر کمبود بودجه ریاست تربیت بدنی؟
بله، تشکر بسیار زیاد. شما مسئله بسیار مهمه مطرح کردین. ما چون شما هم حتما اطلاع دارین که من هم یک سابقه اندکی در ورزش دارم.
کاملا نترم کلگی شما را میشناسم.
بله، حتی کارمند ادامه اداره بودیم با تمام جزئیات ساختاری و فنی خوشبختانه اندکی آگاهی دارم. در این 15 سال آخر ما زیادتر از این کده که کمبود بودجه داشته باشیم، ما کمبود و حتی میشه آدم بگه به نحوی ضعف و نبود مدیریت بودجه وجود داشته.
مدیریت مصرف بودجه
بارها تربیت بدنی یکی به شکل متوازن و عادلانه مسابقات حمایت نشده و از سفرهای تیما در مسابقات برون ورزی حمایت نشده و از طرف دیگه یک ظرفیت مدیریتی در بودجه نبوده. اکثریت ادارات افغانستان امیال توانمندی ازیده ندارن که بودجه خود را مصرف کنند به خاطر که در بسا موارد ضعف مدیریت در تنظیم برنامه انکشافی و برنامه منظم است. ما در این زمینه کوشش کردیم که همزمان کارهایی کنیم که هم از نظر ساخت و ساز در شما حتما شاید در جریان باشین. تقریبا هر ماه ما به دو سه ولایت میریم و در اونجا زمینه هایی را مساعد میسازیم که یک ورزش از شهر کابل برای به ولایت هم و در پالوی از او هیچ ورزشکار ما در این مسابقاتی که ارزش از نظر فنی و تکنیکی ارزش از اون داشته باشه که یا ورزشکارای ما از اونجا دستاورد داشته باشن یا اگر دستاورد هم نداشته باشن از اونجا بتونن به تجربه بسیار پربار برگردن. به اون خاطر انشاءالله این مسئله حل میشه و ما همین فعلا کمبود بودجه نداریم، فقط ما مشکلی که داشتیم ما ضعف مدیریت در مصرف بودجه بوده. اینی که امیدوارم در آینده بتونیم با حکومت دوستای دیگه این مسئله را حل کنیم.
یعنی بودجه وجود داشته، نمیشده که اون راه مصرف درست شکسته بلد نبوده که چگونه باید
مصرف درست نیست یا درست یکی خود رای درسته که مثلا میشه از عدم آگاهی باشه.
بله.
یکی آگاهانه در موارد بسیار نادرست مصرف شده و امیال شما از من شاید در جریان باشین، بیشتر از 40-50 تا دوستی اختلاف از کارگزاران گذاشته در تربیت بدنی در نهادهای عدلی و قضایی است. این نشانگر از این است که در بعض موارد از عدم آگاهی بودجه به درست به مصرف نرسیده.
بله.
و در بعض موارد آگاهانه در موارد غیر ضروری به مصرف رسیده.
بله. بله. تشکر شما. جناب آقای هوتک، یک موضوعی که در افغانستان همیشه زبان زد بوده و در بسیاری موارد حتی باعث ازی شده تا که ورزش افغانستان امو سطح اصلی میاری خود به خاطر نبود حضور فعال زنان در عرصه ورزش به حساب کسب بکنه، مثلا تا چند هرنزانگاه در مورد کرکت افغانستان گفتمان های صورت گرفته بود که کمیته بین‌المللی کرکت به خاطر عدم داشتن تیم کرکت اناث در افغانستان یا نبود تیم کرکت اناث در افغانستان تا به حال روی عضویت دادن عضویت دائمی بر تیم کرکت افغانستان غور میکنه. شما در فصل 3 از این قانون سرورزش زنان پیچیدن و در اینجا بخش 4 از این ماده 20 گفته که انکشاف چارچوب پالیسی امانگ ساختن فعالیت‌های ورزشی بین وزارت امور زنان، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، معینیت امور زنان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی. در اینجا من یک چیز را نمی‌بینم و او معارف و تحصیلات عالی است. ما به یک فضای نهادی نشدن ورزش در بین زنان و دخترها و بانوها نیاز داریم. فکر نمی‌کنید که از رفتن و یا از فعالیت داشتن فعالیت بیشتر در مکاتب و تحصیلات عالی ما بدانیم که ذهنیت مردم و خانواده ها را برای حضور دخترهاشان در میدان های ورزشی بیشتر بسازیم؟
تشکر، شما سلامت باشین. کاملا من با تمام صحبت های شما موافق هستم. دو مسئله را در مورد معارف که به عنوان جایگاه و خواستگاه تمام عرصه ها از جمله ورزش است، بیشی یک فصل مشخص در نظر گرفته شده.
بله، من
مورد این خودتان بیتر میدانیم.
بله.
در قانون به کلیات پرداخته میشه، ما جزئیات شامل راهنمودات عبدالعملا و مقرره ها و لوایحی جور کردیم که چیگونه ایجاد همکاری با معارف شود. اما در مورد از این که سهم زنان معمیره در اون پریزنتیشن هم که داشتم، ما امیال از جمله 4 فدراسیون در این که 2 فدراسیون خانم ها هستند و اینا من میدانم که چقدر سختی ها را کشیدن و چقدر از چند هفت خان رستم اینا گذاشتن که تنستن بکنن خدا رئیت فدراسیون انتخاب شوند.
بله.
این یکی دو مسئله است. یکی خب ما شما از این مملکت هستیم، متاسفانه یک دید فضای آنچنانی در ورزش زنان متاسفانه مشاهده نشده و ایران ما مردا، ما شما مردا متاسفانه امی زمینه را غیر از اینکه مشاهده نساختیم با یک دید مرد سالارانه به ورزش افغانستان زمینه ها را قید کردیم. تربیت بدنی بسیار کوشش کرده که ساختارها را رقمی بسازه که دیگرها مجبور شوند، نه ای که ازشان خواهش شوند، مجبور شوند که مطابق از این زمینهای ما در اونجا نشته کردیم تبعیض مثبت، زمینهای مشارکت بیشتر زنها را. به گونه مثال من یک مورد خدمتتان میگم.
بله.
ما مسابقات او فدراسیونایی که تیمای اناث دارن و اونا را مجال نمیتن به بهانه ازی که شما ضعیف هستید.
بله.
ما در یک کمیسیونی که اون مسابقات را بررسی میکنه و اجازه میده و حمایت میکنه، یکی از شرطها هموست که فدراسیونایی که همی تیمها را اگر ندارن باید بسازن و اگر نسازن یکی را کارایشان به تعلیق میده و وایی که تیمایشان هست باید اینا را در مسابقات دیگر در یک حدی که مثلا اگر 10 نفر از آقایان میفرستن 5 نفر از اینا بفرستن تا که آهسته آهسته زمینی بر از اینا هم مساعد شده و همه تو راهکارهای دیگه هم در نظر گرفته شده که هم در ساختارهای مدیریتی فدراسیونا هم در خود تربیت بدنی. مثلا ما نمی‌دونید حدود 40-50 تا مدیریت و آمریت و ریاست در تربیت بدنی داریم، هیچ خانمی در رأسشان نیست. این درسته، شاید مثلا همین که اونا زیادتر ظرفیت کاری برشان ندارن، خب به خاطر که ما برشان زمینه امیره فراهم نکردیم، غیر از اینکه زمینه رو فراهم نساختیم محدودیت های بیشتر وضع کردیم.
کاملا.
ما کوشش میکنیم که زمینه های را با در نظر گرفتن شرایط دشوار افغانستان در از اینا مساعد.
بله، نکته بسیار جالب را شما یادآور شدن و او عدم حضور خانم ها در بخش ریاست و مدیریت است. جناب آقای دهوتک، این موضوع نه تنها در بین خود نهادهای تربیت بدنی، فوتبال و یا المپیک و سایر نهادها وجود دارد، بلکه به نوعی از آنها اینمی باور در بین مردم هم است. من اگر از بیرون برای شما ای را بگویم، و اویست که مثلا شما خودتان در کابل هستن، زمانی که رقابت های فوتبال بین تیم های دختران میشه، تعداد بسیار زیاد کم از تماشاچی ها در میدان حضور می داشته باشن. نه ای که اونا شاید با حضور دخترها در میدان مخالف باشن، بخاطر از اینکه اونا میگن که شاید فوتبال خوب نیستن. حتی زمانی که موضوع جمع آوری پول یا تمویل رقابت ها در اینجا مطرح میشه، اولین گپی که مطرح بحث میشه او است که من تیم دخترها اونقدر زیاد تماشاچی ندارن و قوی نیستن. یک موضوعی که هست جناب آقای هوتکوی است که حتی شما در ایالات متحده زمانی که رقابت های بین بانوان در بسکتبال ببینن، در فوتبال ببینن، با تماشاچی بسیار زیاد اندک داره، حالان که بسکتبال یکی از ورزش های ملی امریکا به شمار میره. من میخوایم از شما به عنوان معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان را پرسان بکنم که سوای از این، به خاطر از این که مردم و نهادهای تمویل کننده را جلب بکنن برای تمویل و رشد خود نهادهای ورزشی دخترها در افغانستان، آیا کدام کار مشخص را شما انجام دادن؟
من میخواستم در مورد تربیت بدنی خدمتتان عرض کنم. تربیت بدنی چون یک اداره دولتی، یک کمکی به عنوان یک انجیو یا یک نهاد دیگه از دیگه ادارات نمیشه که ما مثلا زمینی فعالیت و چیه زنا را، فعالیت های ورزشی زنا را بر از اونا پیشکش کنیم که شما مثلا ما این دفعه برنامه ها داریم شما از ما حمایت کنین. اما گپ اصلی که در مورد ورزش زنا هست، این یک دید مرد سالارانی امون رقمی که شما گفتین در افغانستان در تمام عرصه هست و بسیاری ها دموکراسی را، آزادی بیان، آزادی زنا را، ورزش زنا را زیادتر به دخترهای همسایه و دوستای خود میخواهند. نه بخود تا این همی دید در یک پروسه بسیار طولانی تغییر نکنه در تمام ساختارها، ما همین مشکل در ورزش زنان متاسفانه می داشته باشیم.
بله.
اما تا جایی که به ما، یعنی ما باید همیشه چیزایی را وعده رتیم که توانمندیش داریم، در امون حدی که ما می تانیم یک تغییر در ساختار ورزش زنان و در زمینه ساختن بهتر فرصتهای مساوی و بهتر و بیشتر به ورزش زنان.
بله.
دانمو خدی که ما میتونیم آنمو کارا را امور رقمی که پیشتر خدمت هم عرض کردم.
بله.
انجام دادیم و امور دوباره هم زیادتر کوش میکنیم زمین های بیشتر مساعد بسازیم که ورزش زن ها جایگاه و مساعدتی خود دوباره پیدا کنند.
کاملا. در فصل چهارم از این قانون روی ورزش معلولین ناشنوایان و معلولین ذهنی صحبت شده، معلولین جسمی و معلولین ذهنی، مسائل زیادی را ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان به عهده گرفتن، به گفته شما مسئولیت خود پنداشتن که ایجاد مصروفیت های سالم است، پیوند دوباره معلولین ناشنوایان است با اجتماعات ورزشی، اعمار اماکن ورزشی. این 8 رقم بخشی را که شما داشت ذکر کردن، فکر میکنن که در کوتاه مدت و یا دراز مدت چقدر زیاد مقدور باشه جناب آقای اوتک؟ چرا که راستش ببخشید گپتان گرفتم، وقتی که شما این را میخوانین بسیار زیاد خوشتان میه، ولی چقدر زیاد عملی است؟
فرمودی که ما درست است. یک خواهمون رقمی که گفتم قانون چند ویژگی داره.
بله.
یک قانون برای یک روز نیست، برای آینده است و ما باید تدریجی آیست آیست زمین های تدبیر قدور فرام بسازیم.
بله.
و دوم دیگه ما در فعالیتی که قانون جور میکنیم کوشش میکنیم راهکارهای مناسب هم برای تدبیقش فرام بسازیم. مسئله که در مورد ورزش معلولین شده، اگر ما در اونجا 100 درصد یک مسئله را مطرح کردیم، در این 4 ماه 20 درصد از او را اجرا کردیم. وقتی که بتانیم ما در 4 ماه از اون 100 درصد که اجرا کردیم 20 درصدش را تطبیق کنیم، بدون شک تا یک سال، دو سال، سه سال و پنج سال دیگه ما میتونیم یک درصدی بسیار بالای از این وعده هایی که داده شده. اما امونگت چی است که اما یک ضرب المثل انگلیسی است که زوم و آزمات بلت میاندید، بدون شک ساختن ورزش افغانستان یک شبه مقدور نیست و به این آسانی این خواستایی که ما داریم این آرمان ها است. اما ما بر از این آرمان ها مشخص راهکارهای مناسب ایجاد کردیم و هر زمین انجام میدیم. اولین کاری که خدمتتون در مورد معلولین شما گفتین، ما از دو تیمی که همیشه از مسابقات باز میماندن و به دلیل از اینکه شما ضعیف هستین درشان مجال داده نمیشد، فقط دو تیم در ظرف دو ماه گذشته رفتن، هر دویشان با دستاورد، یکیش قهرمان شد و یکیشان با دو تا مدال برگشتن.
بله.
یعنی بسیاری مواردی که در این قانون تذکر داده شده یک قسمتش اولا عملا عمل آغاز شده و با فیصدی های متفاوت در درصد دیزدتر به طرف امو چیزی که آرزو بوده یا در اون چیزی که نوشته شده ما به اون طرف روانه.
کاملا شنونده های لیگ رادیویی به خاطر دارند که حدود شاید دو سه هفته پیشتر یا یک ماه پیش ما یک صحبت با مسئول تیم فوتبال ناشنوایان داشتم و اونا با یک جام قهرمانی از پاکستان دوباره برگشته بودند و راستی قدر سالهای متمادی که ما در میدان سبز در کابل و شهرهای مختلف و در بیرون از فوتبال کردیم شاهد هم چو تیم نبودم و بر ما بسیار زیاد هم متعجب کننده، ولی در پالوی از او خیلی خرسند هم شدم که بالاخره این طبقه از اجتماع افغانستان هم اونا تانستن که جایگاه خوب را به دست بیارن. جناب آقای هوتک، یک موضوعی را که یا ما در این مدت کم در چشمم نخورد یا ای که شامل از این قانون نیست، اگر شما لطفا این را وضاحت بتن، شیوه انتخاب رئیس فدراسیون هاست. شما گفتن که این انتخابی است، ولی سر سال فدراسیون ای که یک فدراسیون چند سال یک نفر میتونه که به عنوان رئیس باشه، چند مرتبه میتونه که خود دوباره کاندید بکنه، سر از این موضوع آیا در این قانون ذکر رفته یا ای که ما در چشم نخورده؟
دو مسئله است. این یکی از مهمترین مشکلات ورزش افغانستان است، مسئله انتخاب رئیس فدراسیون. در اونجا در یک یا در مورد نهادهای ورزشی ایجاد نهادها و مادی از فصل ابدال مثلا فراموش نکرده باشم در مورد انتخابات. اما یکم که خدمتتان عرض کردم گفتم قانون کلیت مطرح میکنه.
بله.
اما این چون مهمترین مسئله ماست، در سلاید یک سلاید از آخر در پرزنتیشن اگر شما متوجه شده باشین،
بله،
در اونجا در مورد چگونگی برگزاری انتخابات رؤسای فدراسیون‌ها تقریبا یک طرز العمل 34 صفحه‌ای جور شده. یعنی طرز العمل به مراتب مشرح‌تر از این قانون است و این قانون 24 صفحه و شاید 30 چند صفحه باشه.
بله.
به این مسئله با جزئیات پرداخته شده، با جزئیات.
بله.
و تمام موارد در اون ذکر شده که یک رئیس فدراسیون باید دارای کدام ویژگی ها باشه، برگزاری انتخابات باید با کدام شیوه شده، که البته در اونجا تربیت بدنی فقط به عنوان ناظر و به عنوان تسهیل کننده و فراهم آورنده مسائل لوجستیکی اداری است و در هیچ گونه اعمال نفوذ و سلیقه نمیکنه، در انتخاب چهره ها هیچ اعمال نفوذ نمیکنه.
بله.
و فقط سهولت میآفرینه که مسابقه انتخابات را از طریق فدراسیون مطابق اساسنامه برگزار شود.
بله.
و این چون مهمترین مسئله ما بود و یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در ورزش افغانستان به وجود آمده دلیل بوده، به او تذکر داده شده با تمام جزئیات.
کاملا بخاطر از اینکه شما شاهد هستین جناب آقای اوتک، خودتان ورزشکار هستین، یکی از بنیانگذاران تکواندوی پومسه هستین، ایرما میخوام که بر شنونده ها هم بگویم، شنونده عزیز، آقای اوتک از بنیانگذارای ورزش تکواندوی پومسه در افغانستان هستن و ما بخاطر دارم ما تازه صنف 9 ده مکتب بودیم که کلاب از اینا بود و تعداد زیاد از شاگردان، خب البته وقت ما تکواندو نمی کردیم ولی از دوستا و همقطارهای ما بودن که شاگرد آقای اوتک بودن، اگر اشتباه نکنم در زیرزمینی دی افغانان چیشان بود، کلبتان بود، اشتباه نکرده باشم؟ بله آقای اوتک. بله، از این خاطر بر شما روشن است که بعضی از افراد بنابر بعضی از مازیر گویا که ریاست فدراسیون میراث خود قلمداد کردن و سالهای سال هستن که رئیس فدراسیون باقی ماندن، حالا بدون در نظر داشت از اینکه اونا نفوذ دارن یا اینکه به ارزش هستن یا نیستن، آیا روی سال یکی و دوم از اینکه روی از اینکه یک نفر چقدر چند مرتبه میتونه خود کاندید بسازه، آیا در این طرز العمل یادآوری شده و وضاحت داده شده یا نه؟
100% با تمام جزئیات، وقتی که یک طرز العمل 30 صفحه باشه با تمام مسائل، اما به خاطر از اینکه شنونده‌های ما حداقل با طرز العمل رسانه‌ای شوه، من خدمت شما میگم ما فدراسیون‌های رؤسای فدراسیونی داریم که 30 تا 35 سال رئیس فدراسیون بودن.
بله.
یک دفعه به بهانه از اینکه من بنیانگذار از این رشته هستم، آمدن آنها فدراسیون میراثی گرفتن و نسل در اندر نسل میخواهیم با خود داشته باشن. مثلا یاد مسئله دیگه تربیت بدنی تبدیل شده به جنرال دانی. ما ده ها تا جنرال داریم کاملا فدراسیون ها رو متاسفانه قبضه کردن، با دور خود 10 سال، 15 سال، 17 سال ریاست فدراسیون در قبضه گرفتن و برای هیچ کس مجال نمیدن. به این قانون این رقم تذکر داده شده که هیچ کس از 2 بار 4 سال یعنی جمعاً 8 سال 2 بار بیشتر نمیتونه رئیس فدراسیون باشه، یا اگر بخواه خدا دوباره کاندیدا کنه بعد از یک وقتی 4 ساله که یک کاندیدای دیگر یه بعدش خدا میتونه دوباره رئیس پست نامزد کنه. به اینمی حساب اگر اینمی یک قانون منطقی است که در سر تا سر دنیا آمد، به اینمی فقط با تطبیق اینمی ماده یک دی زیاد از کسایی که فدراسیون رو قبضه کردن دیگه باید خداحافظی کنن در ریاست فدراسیون و بر دیگر کسلا اجازه بتن که نام از تجربه بیشتر که اندوختن به خاطر رشد ورزش استفاده کنن.
بسیار خوب است جناب آقای هوتک. یک موضوعی که ما در نه در بخش فصل باشین که من اشتباه نگویم فصل 11 که تعامل با کمیته ملی المپیک است، در اینجا من ندیدم او انتخاب ریاست است. یکی و دوم از که گفته نشده که آیا کمیته ملی المپیک یک کمیته مستقل سوا از تربیت بدنی است یا تحت در چتر کمیته ملی المپیک است. انتخاب ریاست المپیک افغانستان آیا او هم مثل سایر فدراسیون ها در تحت نظارت ریاست تربیت بدنی صورت میگیره یا اینکه او کاملا مستقل است، بودجه خود کاملا مستقلانه به دست میاره؟ من چیز ندیدم در اینجا و برم و ایرا خواندم، هم شما میشه کمک وضاحت بتن؟
عذر در ورزش افغانستان شما خودتان زیادتر اطلاع دارین، تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان در یک ساختار بوده.
بله.
در بسیاری کشور این ساختارها متفاوت است. در بعضی وزارت ورزش است، در بعضی اداره ورزش است، المپیک یک بخشش است. من 10 سال پیش تقریبا اگر اشتباه نکنم تقریبا 5-6 مقاله اون وقت من نوشتم در یکی از رسانه های افغانستان چاپم شد که ما چطور میتونیم زمینه های بسیار منطقی و قانونی از ایده ایجاد کنیم که تربیت المپیک از پیکر تربیت بدنی و اساس یک میکانیزم بسیار منظم که وظایفشان تفکیک شده، صلاحیتشان مشخص شده، جدا شده. متاسفانه به اون مقاله ها مثل هر چیز دیگه در افغانستان معراکین امو زمان ارزش قائل نشدن و او را نادیده گرفتن. بعدش کمیته ملی المپیک به شکل سلیقه‌ای مثل یک جنین نوبالغه که هنوز به بالندگی نرسیده بود به اصطلاح پیش از وقت تولد شد و این هم ذوقی. هر رئیس تربیت بدنی در اون هفته آخر که میفهمید که نالو از وظیفه سو بگدوش میشه یک انتخابات ساختگی میگرفتن، فرمایشی خود رئیس المپیک میساختن، بعدش رئیس دوم که میامد با او با استفاده از تربیت بدنی اونا رو سو بگدوش میکرد دوباره خودش. خب بالاخره تربیت بدنی کمیته ملی المپیک به شکل بسیار نادرست همون که میگن سنگ اول چون نهد میمار کرد
احساس ریا
گرد بسیار نادرست گذاشته شد و همون است که تا به حال هم به یک راهکار مناسب نمیرسه. یک مسئله دیگه که در کمیته ملی المپیک بود همین دوستایی که در یک مرحله رئیس تربیت بدنی بودن یک رقم میخواستن مسئله را طوری تنظیم کنند که گویا تمام نهادهای ورزشی مربوط تربیت بدنی است. و وقتی که همی دوستا رفتن در کمیته ملی المپیک یک ذهنیتی دادن که گویا کل ورزش افغانستان مربوط کمیته ملی المپیک است. در حالی که چنین نیست و ما سه ضلع ورزش داریم که ادراسونا به عنوان جایگاه اصلی پرورش ورزش افغانستان و زعبی اگرشته و المپیک است تنها تسهیل کننده و هماهنگ کننده ورزش های المپیکی نه چیز دو بیشتر. اما اداره ای که در کلیت یگانه نهاد عالی دولتی است که بودجه داره، امکانات داره و مسئولیت رشد و ورزش داره، این چی است؟ حالا متاسفانه اینمی یک رقم مشکل بسیار زیاد با وجود آمده و اینا هم زیاد استدلال میکنن که ما مستقل هستیم و کمیته ملی المپیک از هر کشور این عضویت کمیته بین‌المللی المپیک داره. اونا را کسلا میارا دارن. ما به اون خاطر در اونجا که همی دوستا جمع شدیم ما چیزی از خود در اون نیفزودیم، اما ماده که از فقط یک بخش منشور کمیته بین‌المللی المپیک است که کمیته بین‌المللی المپیک عضوش کمیته ملی المپیک است و تربیت بدنی فقط در این یک مورد بسیار مختصر که از اینا رابطه داره. یعنی کمیته ملی المپیک نه ما رئیسش را تعیین میکنیم، نه او را انتخاب میکنیم و نه از نظر قانونی صلاحیت از این داریم که کمیته ملی المپیک ما انتخاب کنیم. از نظر او چه بخاطر که یک منشور بین المللی در زمینه وجود داره.
پس سرنوشت
فدراسیون‌ها تعیین میکنن و انتخاب
میکنن. در این حساب زمان که کمیته ملی المپیک خودش از خود بودجه نداره و فدراسیون‌هایی که او را انتخاب میکنن که فدراسیون‌های المپیکی است، اونا خود زیر اثر شما میباشن، زیر اثر تربیت بدنی و سپورت؟
نه، فدراسیون‌ها به عنوان نهادهای مستقل از زیر اثر ما نیستن. در یکی از ماده در مورد فدراسیون‌ها متوجه شدین، تربیت بدنی از فدراسیون‌ها از ایجادشان حمایت میکنه، برشان در قسمت تهیه اساسنامه همکاری میکنه، سفر خرج و جیب خرج و جفای اعضای تیم ملی را میتره، مسابقات برون مرزیشان حمایت میکنه، مسابقات داخلیشان حمایت میکنه. فقط صلاحیتی که تربیت بدنی در مقابل فدراسیون داره پولی که میتره، امکاناتی که میتره، حق داره که به اون نظارت کنه و از شفافیتش مطمئن شده. و صلاحیت دومش که در صورتی که در فدراسیون‌ها یک مشکلی به وجود میاد و اونا خلاف اساسنامه کارهای فراقانونی میکنن،
بله،
این از صلاحیت خود او را میتونه که عمو جلوش بگیره و بسش از رفاق در قید از او فدراسیون‌ها کاملا مستقل هستن از نظر اداری، فنی و تمام مسائل.
پس به این حساب کمیته ملی باز هم فعلا همونطور بدون دیگه کنم تصمیم روش گرفته شده همونطور پابرجا باقی مانده، بله؟
کمیته ملی المپیک افغانستان همون رقمی که گفتم که
همون رقمی
که مهد میمار کرد
بسیار
به شکل نادرست ساخته شده. آره ما در اینجا یک دو المپیک هست، یکی یک دوست دیگه هست رئیسش
کاملا
بله، نگر به اون روابط شناختی که دارن خود در کمیته شورای المپیک آسیا و کمیته بین‌المللی المپیک بوده میشه.
تشکر جناب آقای، بله، فقط از شما خواهش ما این بود، خواهش ما این جناب آقای، تک وقت برنامه بسیار زیاد کم مانده. ما ان شاءالله که هفته بعدی باز هم به سراغ شما خواهم آمد و موضوعات بیشتر از این مسوده را همراه شما بحث خواهم کردم. جان سپاس از شما عزیز که در برنامه حضور یافتید.
سلامت باشین، تشکر از شما، لطف کردید.
شنوندگان عزیزی بود برنامه لیگ رادیویی، تا هفته آینده خدا نگهدار.
شکسته اما بپیش Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan.